صلاة و السلام على رسول الله و على آله و آل الله. خب تبریک عرض میکنم فرا رسیدن نهم دی سال روز اثبات بصیرت و روشنبینی ملتمون رو. خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمومنین علیه السلام سایه این رهبر رو بر سر ما مستدام بداره. انشالله خدا فتنه های آتی رو به خود فتنگران و مسببینشون برگردونه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب نه دی یکی از بهترین فرصت هاست برای اینکه ما به یکی از گنج های بی نظیری که زیر خاک رها کرده بودیم اعتنا کنیم. رهبر معظم انقلاب در یه فرمایش بسیار بسیار استراتژیکی می‌فرمایند دوران ما شبیه‌ترین دوره به دوران حکومت امیرالمؤمنین است، پس روزگار نهج البلاغه است. یعنی چی؟ یعنی برای انسان عاقل چه چیزی بهتر از این که بتونه تو تاریخ بگرده، صفحات قطور تاریخ رو ورق بزنه، اون صفحه‌ای رو پیدا کنه که کاملا شبیه زمانه خودش باشه، بعد به جای اینکه متحیر در این تاریخ عجیب غریب بشه، صفحه مربوط به خودش رو کلمه به کلمه بخونه و تطبیق بده و چشمش روشن بشه، به چاه و چاله که اون زمان مردمش افتادن نیفته، به بلندی‌هایی که میتونستن برسن برسه. این خیلی نعمت بزرگیه که یک کسی بتونه تشخیص بده الان موقعیت من آیا در گذشته مشابهی داشته یا نه. برو مشابهشو برداره، قشنگ مثل یه الگوی که شما تو خیاطی استفاده میکنی، الگو رو بذاره رو زندگیش، دورش خط بکشه ببینه کجاها خطا کردن ما نکنیم، کجاها درست رفتن ما هم بریم. این خیلی نعمته. خدا رو شکر رهبر انقلاب که این همه فضائل دارن، یکی از فضائلش هم تسلط به تاریخه، هم گذشته و هم امروز. ایشون به عنوان یک متخصص کم نظیر تاریخ داره میگه اگر شما زمانه حکومت امیرالمومنین رو بردارید بذارید رو زمانه که الان ما هستیم، کاملا به هم تطبیق پیدا میکنه. زمانه شون ها کسی نمیخواد بگه رهبر ما همون علی ابن ابی طالبه، از این شبهای بچگانه که گذشتیم، میخواد بگه زمانه کاملا منطبق برم. چرا؟ یک، بعد از پیغمبر که انقلاب بزرگ اسلام رو رقم زد قرار بود که امیرالمومنین حاکم بشه، نگذاشتن تا 25 سال بعد شد بالاخره حکومت اسلامی شیعی شکل گرفته. انقلاب اسلامی بعد 1400 سال بالاخره حکومت اسلامی شیعه رو شکل داده. تمام فتنه ها و دسیسه ها و دشمنی ها و حمله های بیرونی داخلی که به حکومت امیرالمومنین شده، به قول ما طلبات ها به نعل به نعل به این حکومت و مردمش داره میشه. خب چقدر باید یک کسی بی ارزه، نادان و جاهل باشه که تاریخی به این روشنی جلو چشمش باشه نخونه و دقیقا در همون تاریکی بیفته که مردم کوفه افتاد. این که روشنه جلو چشم، مثل اینکه یه بابایی توی سنفی مشغوله، پسرش هم اومده تو همین سنف کار کنه، خب تو که دیدی بابا تو این صف فلانجا اشتباه کرد چه ضرری که، خب تو چرا دوباره تکرار میکنی؟ این نکته اوله. واقعا خانم ما این نهج البلاغه هر چی ما میخونیم، ببینید کتاب منو، اینقدر این کتاب میخونم میبرم میارم که دیگه پاره پوره میشه، بعد بذارم که یکی دیگه نوعی، چون هر چی میخونم نه ما واقعا داریم ضرر میکنیم. یه چیزی به این روشنی جلو چشم ما سال امروز میخونیم میبینیم. ما چرا اینقدر تلو تلو میخوریم تو تاریخ خودم؟ چرا اینقدر بلایی مثل 88 باید سر ما بیاد تازه بفهمیم چیکار باید بکنیم؟ میتونست پیش نیاد اصلا، واقعا میتونست 88 پیش نیاد. ما به عنوان آدمای بسیج انقلابی خوابیدیم و نرفتیم دفترچه راهنما رو بخونیم، سرمون اومد، حالا نشستیم یه قصه داریم که یه عده دوستان ما تو فتنه 88 رفتن از قطار انقلاب بیرون، یه قصه بالاتر داریم که اگه فتنه بعدی پیش بیاد دوباره چه بلای سر ما میاد. یعنی بازم عبرت نگرفتیم. خب من چند نمونه فقط از زمانه خودم رو از نهج البلاغه‌تون میگم که ثابت بشه حرفی که میزنیم شعاری نیست، بعد عرض بکنم چی کار کنیم. اگه دلتون به درد برای خانواده میسوزه نهج البلاغه، برای دین بدون انقلاب میسوزه که ما اصلا اونو دین قبول نداریم. اگه تو قبول داری نهج البلاغه، اگه برای انقلاب میسوزه نهج البلاغه، اگه برای مقدمات ظهور میسوزه نهج البلاغه. میرسیم. خب امروز در چه وضعیتی قرار داریم؟ رهبری بی‌نظیر رو خدا بر ما قرار داده که دوست که جای خود داره، دشمن داره اعتراف میکنه که این آدم غیر قابل تحلیله، فرق میکنه با دیگران. خانوم رایس که وزیر خارجه اسبق امریکا بود، ایشون اعتراف میکنه میگه یک سال ما در اندیشکده های راهبردی در امریکا بهترین متفکرین به علاوه بهترین آدم قوی های سابقه دار سیاسیمون میشینن نقشه میکشن، طراحی میکنن، ریز دقیق فکر مطالعه بررسی، و رهبر ایران با یک ساعت سخنرانی همه رو نقشه به آب میکنه. این همه نقشه میکشیم با یه اقتصاد مقاومتی همه رو خراب. نخست وزیر انگلیس در فتنه 88 وقتی منجر به نوح دی شد و همه زحماتشون هدر شد به لطف خدا، سخنرانی کرد علنی و گفت عقل ما که به جایی نمیرسه، این چجوری این داستان مدیریت شد. ولی از دو حال خارج نیست، یا خدا ایرانیه که مملکت خودشو محکم تیکر داشت، یا این رهبر چنان نفوذ در مردمش داره که ما اینو نتونستیم بفهم. آقای پوتین که از مستبدترین و بخره قلدرترین رؤسای جمهور جهانه، برای خودش یلیه واقعا. میگه من وقتی از کنار دیدار رهبر انقلاب میرم احساس میکنم با مسیح هم نشین بودم. و بعد این آدمی که هیچ جا حاضر نیست بدون دبدب و کبکبه بره، میدونید دیگه رئیس جمهور روسیه به جهت اینکه بخره سلاح اتمی اون کشوری که دارن، دو تا سیستم کنترل تسلیحات هسته‌ایه که یکیش دست رئیس جمهور همیشه باید باشه، سفرم میره باید به خودش این تشکیلات که مثل کیف بزرگه اگه نگاه کنید با خودش باید ببره، یکم دست رئیس سازمان انرژی اتمیشونه. 100 نفر آدم باید قبلا بیان تو اون کشور همه چی چک کنن بره. این سفر اومد جلو چشم دنیا، تو فرودگاه نشست به راننده گفت مستقیم برو پیش رهبر، و بعد اومد اونجا قرآن رو هدیه کرد به رهبر انقلاب. به چه اظهارات عجیب و غریب که حالا ظاهرا آقا هم تشخیصیان سلام نیست پخش بشه. خب زمانه ما چرا شبیه به اندازه خودمون در روزگاری زندگی میکنیم که رهبری خدا عنایت کرده که دشمنان اینجور در مقابلش اعتراف بکنه؟ امیرالمؤمنینی رو به مردم عنایت کرده در زمان خودش که معاویه در فضائلش گریه میکرد، معاویه دشمنانش مونده بودن که اینو چجوری. خلیفه دوم به امیرالمومنین در زمان خودش یه روزی سر راه جلو امیرالمومنین علیه السلام گرفت گفت علی این که هر کسی از هر چیزی در سوال میکنه ازت جواب میدی برام جای تعجب نیست، اما این که در مورد هیچ سوالی فکر نمیکنی و در جا جواب میدی برام کم جای سواله. تو چرا هیچ سوالی رو با تفکر جواب نمیدی؟ حضرت فرمودن که کف دستتو بیار جلو صورتت آورد. گفتن تو کف دستتو میبینی یا باید فکر کنی ببینی؟ گفتن این که دیگه فکر کرده نه. فرمودن تمام علم اولین و آخرین، تمام عوالم هستی جلو علی مثل کف دست و چشمتو، فکر کردن نمیدی. دشمن اعتراف بکن. رهبری با اون عظمت که هنرمند میره پیشش میاد میگه بابا این کی این همه کار هنری رو تخصص بده کرد؟ صنعتگر میره، سیاستمدار میره، تو هر رشته ای میرن با این آقا میشینن مبهوتن که این آدم چجوری اینقدر جامعیت پیدا کرد. مردم زمانه امیرالمومنین با کسی زندگی کردن که مرحوم علامه مجلسی از قول خود امیرالمومنین علیه السلام روایتی نقل کرده، من 3-4 روز این روایت رو در کتاب القصره دیدم مست شدم که خدای ما به دلم افتاد وی گفتیم نگو خود امیرالمومنین گفته. میفرماید ما من علم، هیچ دانشی در عالم تا قیامت نیست مگر اینکه الا و انا، مگر اینکه من علی اون علم آغاز کرد، همه علوم من آغاز کردم، پایانش هم فرزندم میاد انجام میده. و تعبیر کرده به اون لقب امامزان که قیام میکنی. حضرت بگه هیچ علمی جای خبر نیست مگر اینکه من شروع کردم علم، کسی دیگه نیست. تو تراز اعلا امیرالمومنین داشتن، ولی ببینید جامعهشون به چه بدبختی کشیده شد. ظرف 4 سال و 5 ماه این سیری که میگم و رفتن. روز اول این عرایزی که میکنم به صورت یه نمایش چند اپیزودی با من بیاید. صحنه اول، عثمان کشته شده، نزدیک 80 گروه دست به دست هم دادن خلیفه رو کشتن، فقط یه نفر آدم سرشناس مخالف این کار بوده، اونم علی بن ابی طالب. هم سخنرانی میکرد که نباید خلیفه بکشید، هم وقتی خونه عثمان رو محاصره کردن که آب و دونه نرسه به زندگیش، امیرالمومنین به حسنین میگفت برید برای زن و بچه‌ش آب و غذا برید، ولی کشتن مردم. حالا همین مردم ریختن در خانه امیرالمومنین اصرار و التماس و زجه که تو رو خدا بیا رهبری رو قبول. حضرت میگه ول کنید برید، من مشاور باشم بهتر از که رهبر باشم. اونا میگن نه، ما اشتباه کردیم، غلط کردیم، بعد پیامبر حرف خدا رو گوش نکردیم، این هم بلا سر اومد، تو بیا بپذیر. اصرار کردن، حضرت علی رغم میلش پذیرفت، چون حجت بهش تمام شد. خطبه 3، لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر، اگر اینقدر جمعیت بیعت کننده نبود و حجت بر من تمام نمیشد که یار به اندازه کافی هست. و ما اخذ الله من العلماء الا یقاروا على کذبت ظالم ولا سقب مظلوم، اگر خدا از دانشمندان عهد نگرفته بود که بر شکمبارگی ظالم و گرسنگی مظلوم سکوت نکنن، من همینجور که 3 دوره خلافت رو رها کردم بازم رها میکنم. خب این اپیزود اول چیه؟ جمعیت مثل مور و ملخ رفتن به دختر خونه، میگه که تو رو خدا قبول کرد. حضرت قبول کرد. صحنه دوم، سخنرانی اول بعد از انتخابات. حضرت شروع کردن صحبت کردن که خلیفه اول با اینکه خودش میدونست لیاقت نداره به اشتباه این لباس تنش کرد، بعد اینو داد به دومی در حالی که خودش میگه حق من نیست، پس چرا داد به دومی؟ دومی مجموعی از خشونت و تندخویی و فلانه، بعد داد به سومی که دائما بین آشپزخانه و دستشویی تردد میکرد، اینجور شد. بعد فرمودن اگر بیت المال مسلمین در دوران 3 خلیفه قبلی کابین زنان و دختران که مهریه دختران تون شده باشه، من از حلقومتون میکشم بیرون. یه بخشی از جامعه که حرامخوری از بیت المال براشون قاید شد ترسیدن. خوب گوش بدید ببین چرا رهبری میگه دقیقا شبیه دوران ما. یه عده انقلابی هایی که رفتن به امیرون التماس کردن، تا این سخن رو شنیدن تو دلاشون وحشت ایجاد کشی، یعنی چی؟ این که خیلی تلخه، این که خیلی سخته، بالاخره ما زحمت کشیدیم یه چیزی هم حالا خوردیم. از حضرت فرمودن من 1 قرون اگه بیت المال رفته باشه تو کابید دخترانتون میکشن سلگونتون بیشن. فکر کردیم تو میای دوتا خودت بخوری یکم به ما میخورونی، نه خبری نیست. گفتن حالا تعارفه دیگه سخنرانی. 4 روز بعد دیدن امیرالمومنین داره رو منبر میگه که برادرم عقیل نابینا بود، عقیل عیالوار بود و فقیر، اومد به من التماس کرد که علی جان یه من از اون گندم به ما بیشتر بده. به تنمان توضیح کرده بودن بچه هم از گرسنگی دارن میلرزن، یه من بیشتر به ما بده. هرچی بهش گفتم حالیش نبود که بابا حق بیت المال که نمیشه فامیل داد، سهمتو دادم برو. اصرار کرد. میدونید چجوری راضیش کردم؟ همینجوری که داشت با اون حرف میزد نابینا بود دیگه، من یه آهن رو گذاشتم تو کوره داغ شد، گرفتم جلو صورت عقیل نابینای فقیر عیالوار، خودشو کشید عقب گفت علی گندم که نمیدی هیچ، چرا من آتیش میزنی؟ گفتم مرد حسابی، چطور آهنی که به دست بنده ضعیف در آتش دنیا داغ شده رو نمیتونی تحمل کنی، چجوری دلت میاد علی رو بندازی در آتش جهنمی که با غضب خدا درست شد؟ با این علی میشه کنار اومد؟ نه. یه ذره علی شد تلخ. طلحه و زبیر اومدن روز خلافت امیرالمومنین تبریک بگن، آقا خدا رو شکر حق به حق دار رسید، ممنونم. کیان؟ زبیر یکی از 30 نفری است که در خانه امیرانو تحسن کرد، گفت ما با ابوبکر بیعت نمی‌کنیم، در قدیر به علی دست دادیم. اینجوری انقلابی بودا. اما 3 دوره خلفا حواسشون بوده این انقلابی‌ها رو آلوده کنن، که بعد به زبیر اینقدر خوروندن از بیت المال خوروندن که مسعودی در قرن 4 میگه وقتی که زبیر از دنیا رفت، طلاهایی که ازش باقی مونده بود به ورثه‌اش می‌خواستن تقسیم کنن، با تبر تقسیم می‌کردن. و ما امروز می رویم کاخهای زبید را بازدید می کنیم. خب حالا اومدن به علی بگن در قالب تبریک که خب ما پشتیبانت بودیم به ما جایگاه بده. حضرت فرمودن تو حکومت علی جای برای شما نیست. چرا؟ چون شما طلح و زبیر اول انقلاب دیگه نیستی، شما دیگه دنیایی شدی. اه بله اینجوریه، بله اینجوری، حالا بهت نشون میده. رفتن چند روز نگذشته از حکومت امیرالمومنین، اولین جنگ علیه امیرالمومنین رو طلح و زبیر رو انداخت. آقای موسوی کی بود در فتنه 80؟ نخست وزیر امام. آقای هاشمی کیه؟ یار امام. آقای خاتمی کی بود؟ اینا در طول این انقلاب انقدر خودشون یا اطرافیانشون خوردن چاپیدن خودشون صاحب انقلاب میدونن، ولی با این مدل که فقط آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوریش معاون اداری مالی نهاد بگه، فقط چند مرتبه به من فشار آورد برای من عینک از آلمان سفارش بدید بیاد که تیپم به هم نخوره، با پول بیت المال چند صد دلار. بچه هاشون اونجوری. آقای هاشمی در خاطراتش رسما با پررویی نوشته به وزیر نفت گفتم به مهدی کاری بدید که به درسش هم لطمه نخوره. چند سالش بوده آقا مهدی؟ 23 سالش. با کدوم لیاقت؟ بعد یه کاری بهش دادن که به درسش هم لطمه نخوره. چی دادن؟ عضو هیئت مدیره شرکت پارس جنوبی، کل عسلویه. بعد بچه های لیاقت داره درس خونده ما رفتن آژانس کار میکنه. اینا چه انقلاب بودن. آقای هاشمی خیلی شکنجه دید آزمانشو، هر چی ثروت داشت در راه انقلاب خرج کرد. حالا الان چی شده؟ سهم طلحه و زبیر بودن، سهم خواستن، امیرالمومنین نداد، گفت چون شایسته نیستید، رفتن جنگ را انداختن علیهش. سه هی نگن بیت فلان بیت فلان، بابا بیت پیغمبر آوردن رو شطور نشوندن، مردم منحرف کردن، همسر پیامبر آوردن. دوران چقدر شبیهه. خب جنگ جمل به نفع امیرالمومنین تموم شد، ولی یه عوارضی داشت. یک از نخبگان تو این جنگ شرکت نکردن. چرا؟ گفتن شبهناک. چرا؟ چون میخواد با مسلمون به جنگی، با زن پیامبر شبهناک. ما قیامت اونو به دنیای علی نمیفروشیم. یعنی تصمیمات رهبری جامعه رو مؤلف کردن و لنگش کردن. نامه به نیس آقای هاشمی قبل از فتنه که من دودهای غلیظ فتنه رو دارم میبینم، شما باید چه کنید؟ بعد معلوم شد هم طراحی. خب دو انقلابی های دیروز یه درصدشون فقط اسم انقلابی رو حفظ کردن، تو زندگی هاشون تا خرخره گرفتار شدن، ولی انتظار دارن همچنان مثل اول انقلاب با اینا تعامل بشه. گلوی امیرالمومنین فشار رو بردن که باید کوتاه بیاد. خب امیرالمومنین که کوتاه نمیاد. من از شما سوال میکنم، امروز اگر تمام مسئولین، فرضها تمام مراجع، تمام بسیجی ها، تمام خانواده شهدا، تمام انقلابی ها برگردن از انقلاب، یعنی امریکا بتونه یه جور برمی توی اینا همه رو فریب بده، رهبر انقلاب میتونن برگردونه؟ معاویه میگه ما که علی رو نمیتونیم برگردونیم از انقلابی گری، ولی یارانش که میشه. اینقدر سرمایه خرج کرد تا موفق شد. یکی رو به اسم دیانت پول خرج نکرد، که دیانت کیا؟ خوارج. در جنگ با معاویه شمشیرهایی که بعد رو معاویه میاردن رو علی آوردن. چرا؟ چون میگن علی میخواد با قرآن به جنگه. ببین قرآن سر نیزه است، اینا به جنگه. یعنی دیندار احمق کمر امیرالمومنین شکسته. دیندار احمق مثل فرقه این آقای شیرازی، مثل جریان انجمن حجتی ها، مثل خیلی ها که امروز دینداریشون به پشیزی نمیارزه برای امام صادق، ولی صدای خدا پیغمبرشون گوش فلک کرد. چهار تا قرآن پاره رفت رو نیزه ها، امیرالمومنین خواستن بکشن یارانش که تو با قرآن میجنگی. هر چی گفت بابا این قرآن الکیه، قرآن حقیقی منم. یه در با حماقت در دینداری سطحی نگری بردن، یه در مثل طلحه و زبیر رو با پول بردن، با پست و مقام بردن، یه در با ترس از دور امیرون دور کردن. این روزگار همین نیست؟ یه در با پول بردن. شما در نهج البلاغه که انشالله باید خوب بخونید ببینید مسئله آقازاده ها، مشکل امروز بعضی از انقلابی دیروز چیه؟ آقازاده هاشون همه حیثیت و سابقه شون هوا کرد. چیز جدیدیه؟ اصلا جدید نیست. نهج البلاغه، حضرت در نهج البلاغه وقتی چشمش به جنازه طلحه افتاد یه جمله گفت، وقتی خبر کشته شدن زبیر رو شنید یه جمله گفت، فرمود مردم مازال زبیر رو مننا اهل البیت، زبیر دائما از ما اهل بیت بود. همون جمله که از پیغمبر در اون سلمان شنیدید هم در زبیر هم هست که سلمان و مننا اهل البیت. عدیل میگه زبیر مننا اهل البیت، پس چی شد رفت به جهنم؟ میفرماد حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله، تا اینکه آقازاده پستش عبدالله بزرگ شد. زبیر خیلی خوب بود، آقازادش بزرگ شد، باباشو برد به جهنم. این پدیده آقازاده کجا جدیده؟ این که چیز جدیدی نیست. ثروت‌اندوزی مسئولین، اینو برای خودم و دوستان طلبه میگم، اول انقلاب یه آقا طلبه یه نامه برای امام نوشته، در استفتاءات امام هست، نامه عرفانی که ننوشته امام بخوان اخلاقی جواب بدن، استفتاء کرده، باید امام شرعی جواب بیده. نوشته بسم الله الرحمن الرحیم فلان، من در یه نهاد انقلابی خدمت میکنم، یه ماشین در اختیار من گذاشتن که باش برم خونه بیام، یه ماشین. من گاهی وقتا تو مسیر مثلا خونه یه چهار تا خیابون اون طرفتر میرم یه خریدی دارم به یکی سر بزنم، این یه مقدار اضافهی که میرم بنزینش چی میشه؟ حکم میشه سوال شرعیه دیگه، جوابشم برای هر طلبه پای دوی معلوم. امام چه حواس جمعه؟ اول انقلاب نوشتن بسمه ای تعالی، نمیدانم بعد از انقلاب چه شده است که آقایان همه میخواهن ماشین داشته باشه. یعنی داداش حواس تو به بنزینش گیری، من به اصلش گیرم. همینجور یواش یواش میبرن تا کم کم بیت المال میشه مال دیتا، میخوری میبری. آقای بوستوی خونه 1100 متری از کجا بردو؟ به چه مبلغ مفتی بهش داده بودن؟ برای چی دادن؟ آقای کروبی خونه رو از کجا بردو؟ یه طلبه در پیتی که نه سواد درست داشت نه ثروتی داشت اول انقلاب، که بعد انقدر نادان و جاهله که تو تلویزیون نشست تو مناظره گفت من، گفتن آقا تو چند میلیارد خرج تبلیغات از کجا کردی؟ گفت من نصف خونم رو فروختم خرج کرد. عجب خونه‌ای بوده که نصفش هم گفتن پول می‌چیده. نه کجا آوردن؟ اینا نهج البلاغه رو نخواستن بپذیرن. خوردن دیگه گیر کردن. حالا اونی که بهشون خورونده بود ازشون کار می‌کشید. اما بچه‌های رهبر انقلاب چی؟ بیاید قم ببینید، قاطی مردم میرن میان خرید میکنن، نماز جمعه میشینن. من خودم تو راهپیمای اربعین دو بار آقازاده‌شون دیدم، بهش کی نگفت. قاطی مردم بشن. آیت الله جوادی عاملی میگه رفتیم منزل آقا خیلی سال پیش، یه بحثی در مورد انقلاب داشتیم، طول کشید، شب شد، آقا گفتن برای آقای جوادی شام بیارید. از اول جلسه هم پسر بزرگ آقا نشسته بود، آقا مصطفی، تا سفره اومدن بندازن تربیت شدن دیگه، پاشد بره. من گفتم آقا مصطفی شما بشین با هم سر شام، گفت نه نمیشه. ما اصرار کردیم به آقا، گفتیم آقا مصطفی بشین شام با ما. فرمودن آقای جوادی شما برای کار حکومت اومدی، این شام از پول بیت المال، مصطفی حق نداره از این پول بخوره، بره تو خونه هر چی بود همونو بخور. چرا بچه‌ها اینجوری نمیشن؟ چرا نمیشن؟ همین اخیراً یکی از مسئولین به من گفت دیدیم فرشای آقا فرشای جهیزی خانومشه، بیچاره میشه آدم روش میشینه. حاج احمد آقا خدا بیامرز، ما یه بار خونه آقا رفتیم رو فرش بشینیم، دیدیم انقدر دیگه زبر و کهنه شده، پناه بردیم به موکت. گفت یه سفر که آقا مشهد بودن میرن ایام عید 20 روزی 30 روزی میرن، ما این فرشا رو جمع کردیم و بردیم قایم کردیم، فرش ماشینی نو انداختیم. آقا برگشتن کفششون بیان تو دیدن فرشون کفششون بوشن، گفتن فرشا رو کی عوض کرده؟ گفتیم آقا دیگه کهنه شده، دادیم رفت. گفتن خیلی بیجا کردیم، من فرشا خودم رو. هر چی گفتیم آقا دیگه دادیم رفت فلان، گفتن باید برید پیدا کنیم فرشا خود، من تو اینجا وارد نمیشم. دیگه مجبور شدن رفتیم فرشا رو دوباره آوردیم. مرد، بچه آقا میمیره اینجور زندگی کنه، خودش میمیره اینجور زندگی کنه، بچه بقیه نمیکنه. اشرافیگری، امیرالمومنین علیه السلام در این نهج البلاغه چند تا نامه برای مسئولین نوشتی که آخه خجالت نمیکشی در روزگاری که مردم گرسنه‌ن تو رفتی دنبال خونه خریدن و ویلا خریدن، بعد دیگه حقمه. قاضی امیرالمومنین شریح قاضی از جیب شخصی خودش 80 دینار داده یه خونه خریده که این مثلا بمونه بعدن گرونش یا برای بچه‌اش بشه هر چی. حضرت احضارش کردن، بیچارش کردن که بدبخت به زودی یه کسی سراغت میاد تو رو تنها به قبر میبره، نه از ملکت میپرسه نه از سندش نه از شاهدش، کاش میمدی من سندشو مینوشتم. اگه من سند مینوشتم چنان سندی برات مینوشتم که به یک درهم و دینارش رغبت نکنی. اون سندو اینجوری مینوشتم: این خانه ایست که بنده ای ذلیل آن را از مرده ای آماده کوچ خریده، خانه ای از سرای غرور در محله نابود شوندگان و کوچه هلاک شدگان. این خانه به چهار جهت منتهی می شود: یک سوی آن به آفتها و بلاها، سوی دوم به مصیبتها، سوی سوم به هوا و هوسهای سست کننده، و سوی چهارم آن به شیطان گمراه کننده، و در خانه به روی شیطان دائما باز است. آقای مگه اشکال داره؟ بله اشکال داره. مسئول در جمهوری اسلامی حق نداره بره دنبال رفاه شخصیش، غلط میکنه. آقا از مال حلالشه، خیلی خوب استعفا بده بره مثل بقیه مردم دنبال رفاهش. در جمهوری اسلامی، در حکومت علی، مسئولین باید در سطح پایین مردم زندگی کنن، مردم رو به رفاه برسونن، نه که وزیر محترم بهداشت بیاد تو تلویزیون جمهوری تو برنامه سرایا تو چشم ما نگاه کنه، مجریه میگه که آقا معاون شما 668 میلیون تومان حقوق ماهیانه شه، میگه به تو چه؟ غلط میکنید، اینا رو میکنید، زحمت کشیده حق بشه. نعوذ بالله، این اگه علی هم میگفت، میگفت به تو چه؟ از جیب شخصی من دیگه 80 دینار دادم خونه خریدم. میگه آخه پسر خوب، تو اگر مسئول شدی در حکومت علی دنبال رفاه شخصی حق نداری بری، دنبال رفاه میخوای بری عیب نداره، حلاله، استعفا بده برو بشه آدم عادی، برو خونه بخر 8000 میلیارد تومان، چه اشکالی داره؟ خب تو مسئول حکومت علی هستی، خجالت نمیکشی؟ بعد وزیر بهداشت رو پررویی دفاع میکنه، میگه خب حقش بوده دیگه، زحمت کشیده گرفت. چه زحمتی تو این کشور میکشه 668 میلیون تومان حقوقش میشه؟ بعد معاونین باشه، پس فردا وزیرش چی بوده؟ ببینید چقدر فرق. این که میگم نهج البلاغه، بابا امیرالمومنین گرفتار مسئولین حقوق نجومی بوده. چرا آقای آخوندی و کیو کی بعد الان گندش در بیاد که در بهترین خوشاب و هفتن جای لواستانات چه ویلاهایی دارن اینا؟ این حکومته؟ اینا از رهبری اقتدا میکنن؟ این میگن مقام معظم رهبری، مقام معظم اینجوریه؟ بعد رهبر انقلاب باید بشینه به فرشی که نمیشه روش نشست؟ بچه هاش اونجوری زندگی کنن؟ مردن اینجوری زندگی کردن؟ چه از آقازاده این از این مشکلات در نمیاد؟ امام عزیز یه وقتی تو خونه صدای تق و توخ شنید، فهمیدن چه خبر این سرسده، گفتن حاج احمد آقا کارگر بنا آورده این دیوارای کاهگلی حسینیه رو گچ کنن. چنان امام غضب کرد که انگار گفتن اصلا تو حسینی داره خلاف عفت انجام میده. سریع اومد تو بالکن، داد و کشید سر احمد: احمد تو داری چی کار میکنی؟ آقا گفتیم اینجا خیلی زشته، دوربینا میاد، تو غلط میکنی، میخوای منو جهنمی کنی؟ بابا از یه ذره گچ، بله، تو میخوای من جهنمی کنی؟ بیخود کردی این کارو کنی، تمومش کنی، ول کن. بعد امام عزتش به این کاخ نشینی بود، قدرتش به این... چرا حرفش تو دل دوست و دشمن اثر میکرد؟ به خاطر همین زندگی خالص ساده. چرا رهبر انقلاب حرف میزنه دنیا تکون میخوره؟ چون چی که میگه بهش عمل میکنه. اما تو رفتی بعد از این همه سال حقوق شهروندی از فرانسه برام آوردی؟ نهج البلاغه بلد نبود دو ما حقوق شهروندی یاد بده؟ خانم، نهج البلاغه کتاب انقلاب اسلامی، این جمله من نیستا، رهبر عزیز انقلاب که شما قبولش داری میفرماید نهج البلاغه کتاب تدوین شده انقلاب اسلامی است و آن را باید آیین نامه انقلابش محسوب کرد. یعنی میخوای انقلاب بشناسی نهج البلاغه، ضد انقلاب بشناسی نهج البلاغه، منافقی که خودش انقلابی معرفی کرده نهج البلاغه، شاخصهای انقلابی گری رو بخوای بشناسی نهج البلاغه، فتنه هایی که انقلاب در تهدید میکنه نهج البلاغه، راه عبور از فتنه نهج البلاغه. دیگه چه جوری به ما میگفت که بابا اگر نهج البلاغه میخوندین فتنه 88 پیش نمیومد، 13.5 میلیون خواهر و برادر مخلص ما نمیرفتن به موسوی که از ریشه منافق بود رای بدن؟ که دم انقلاب که همه تو زندان و درگیری و کتک خورش شاه بودیم، با خانمش پاشد رفت امریکا، بعد یه دفعه سر و کلش پیدا شد، بعد یه دفعه شد نخست وزیر. بعد خب مردم نهج البلاغه نخونن چجوری تطبیق بدن تاریخ خودشون با تاریخ مشابه؟ لذا ما اصرار داریم هر کی درد دین داره، درد انقلاب داره، بجنبه نهج البلاغه. فتنه بعدی با تجربه فتنه قبلی چک بگیره. این دشمن هوشیاره ها، اشتباهی که تو فتنه اش کرده 96 دیگه نمیکنه ها. بعد ما گیر میکنیم، خود ما مدعیان حزب الله گری ها گیر میکنیم توشا. یه دونه برجا اومده وسط، نصف بچه های حزب الله گیجن که بالاخره رهبری قبول داشت و نداشت. چرا؟ چون نهج البلاغه نخوندی. حکمیتی که به علی در نهروان تحمیل کردن دقیقاً برجامی است که به آقا تحمیل کردن. خودشون فشار آوردن باید حکمیت رو بپذیرن، خودشون نماینده ضعیف فرستادن، خودشون گول خوردن، بعدم خودشون انداختن تقصیر امیرالمومنین، بعدم امیر رو کشتن، خوارج کشتن دیگه. چرا؟ گفتن حکمیت رو قبول کرده، بی خود کردی. خودشون گفتن ما خدای دیپلماسی هستیم، خودشون گفتن مذاکره میکنیم برد برده، خودشون گفتن ما فتح الفتوح کردیم، خورشید برجام چقدر فلان. حالا الان میگن رهبر انقلاب، لحظه به لحظه شو با رهبر انقلاب بستیم. ای چی کار داری میکنیم؟ چرا مردم میپذیرن؟ چون نهج البلاغه نمیخونن. نهج البلاغه بخونیم تا نتونیم سرمون کلا بذاریم. امروز موندیم بالاخره تو کمیسیون امنیت بدی آقای ظریف اعتراف کرده من اشتباه کردم گول جان کری خوردم یا نه؟ ول کنین که از هارون شمسی که ما فریب خوردیم، عزت دادیم، هسته‌ای رو دادیم، لااقل معیشت اون عوض میشد که نشد. سکه الان چقدر شده؟ 1,150,000 دلار چقدر؟ 4,070,000. چقدر معیشت اون خوب شدن هم دونیم. مردشور معیشتی که بخوایم در ازاش عزت بدیم. اون روزی که آقای روحانی سبد کالا داد به مردم که خار شدیم، که رئیس جمهور آمریکا سریع اومد گفتش که با 4 میلیارد پولی که ما به ایرانیا دادیم دولت داره شکم مردمشو سیر میکنه، ما رو با مردم اتیوپی یکی کردین دولت. پیامک میمد رو موبایلا، ما جواب این پیامک رو هوا فرستادیم که آقای روحانی ما اگه بخوایم عزت اونو به ما پس بدی باید به کدوم شماره پیامک بدیم؟ عزت اون رو میخوام تعبیر بدیم، میشه پیامک بدیم شماره چند بدیم؟ بعد چند نفر تو صفحه سبد کالا مردن؟ بعد دوربینای بی بی سی چرا اینا رو نشون داد که مثل قحطی زدا رفتن برن به سبد کالا میگیرن؟ بعد اینا که میگفتن احمدی نژاد پوپولیستیه، مردم فریبه، به مردم داره پول بدی که بهش رای بده، این که بدتر شد. دم انتخابات تازه اومدیم میگیم حقوق بازنشسته‌ها 20% میمون بالا، اینا عوام فریبی نیست؟ چطور 3 سال پیش نکردیم؟ 25,000 میلیارد تومان میخواید به ما سهام دولت بدید، دم انتخابات بدیم؟ قبلا میدادیم. حواس اون اگه جمع نشه، معاویه با امیرالمومنین چجوری جنگیده؟ زور بازو که نداشت، اما زور فکر داشت و از 2 عنصر استفاده کرد. عرضم تموم نماز. 1 خواص دنیا طلب، 2 عوام بی‌بصیرت. مردم بی‌بصیرت، خواص هم دنیا طلب. امام حسین فداش بشن در دوران امام حسن که فوق العاده جد خفقانه، حتی یاران امام حسن میگن تو ما رو خار کرد، به جای اینکه بگن معاویه خار کرد. یه زنی داره خانم جلسه خواهران گوش بده، امام حسین در دورانی که مردهای مدعی انقلابیگری نمیتونن تشخیص بدن حق کجاست، یه همسری داره به اسم جعید همدان، از همسر تو دخمه خونه انتظار داره تحلیل سیاسی تحلیل بده. میگه من داشت وارد اتاق شدم دیدم امام حسین دارن با سکینه بازی میکنن، بچه بود، دختر بچه، تا سلام کردم جواب دادم فهمیدم بشین بچه رو بگیر. نشستم، امام حسین از یه زن تو پستو ببین چی میخواد. فرمود یا جعید اخبرنی عن الشباب، بگو ببینم جوانای جامعه تو چه حال و هوایی، به قول خودشون امروز چه فازیه. گفتم که همه مشغول سرگرمی و شهوات و تو حرم امام حسین هم اخیراً شب جمعه 2 تا جوان هیئتی ایرانی دیدم که کنار من نیستن، منتظر اذان مغرب بودیم تو شب جمعه حرم امام حسین، موبایلاشون یواشکی دادن بازی کامپیوتری میکنن. چند سالشه؟ 24 سالشه. گفتم که امام حسین گفت جوانات تو چه حالین؟ گفتم دنبال شهوات و خوشگذرونی و سرگرمی. بلا فاصله پرسید اخبرنی عن الموالی، خواص جامعه کجا؟ گفتم آکل و ربا ام حریصون علی دنیا، یه عده‌ای دارن به شدت رباخوری میکنن، بقیه هم حرص قدرت و شهرت و مقام اینا رو کشته. موتور جامعه جوونا دنبال سرگرمی هم، فرمون جامعه دنبال رباخاری و حرص مال هم. تا این دوتا جمله رو یه زن گفت، امام حسین فرمودن فانا لله و انا الیه راجعون، پس فاتحه اسلام خونده شد. اگر حقوق های نجومی همونجور که آقا در نماز عید فطر فرمودن برخورد میشد، همونجور که رئیس‌جمهور از قدی حلقوم پاره میکنه میگه باید تو نماز جمعه ها بیان اینا رو شلاق بزنن که کار نفچ و بلاغه است، بعد آقایون نرن آقای رئیس جمهور در دفاع از وزیر فتنگری که اخیراً معرفی کرد و رأی گرفت 8,000 میلیارد تومان پول معلم بی پناه ما رو تو صندوق بازنشستگی خوردن رفت، بره تو مجلس با پررویی بگه آقا اینقدر اختلاس نکنین. اختلاس نبوده که، 8,000 میلیارد تومان رو به 30 نفر وام داده. 8,000 میلیارد. بعد یه جوون برای ازدواجش 5 میلیارد، اینقدر پدرشو در میارین که الان من یه زن و شوهر جوون خودم به هم وصلش میکردن، من زنگ زدن میگن خونمون از ما بانک داره میگیره. چرا 200 میلیون داده بودیم یه آپارتمان خریدیم، پدر شوهره میگه 100 تومان خودتون دارین، 100 تومانش هم من وام میگیرم، ما 4 تومان میدیم. تازه بانکی که قبلش مال حزب الله بود، چند ماه دادیم ورشکست شدیم بابا، چند ماه نام اومده بیاد بانک، رفتیم گفتن بدهی شما تا الان 200 میلیون تومان شد، اصل وام 100 میلیون بود، تا فلان موقع بدید، زور زدیم این وام برای هر چی داشتیم فون 10 تومان، گفتن نه این که تازه تاخیر همین چند روزتون شد، خونتون خالی بود. بعد 8000 میلیارد و 30 نفر بردن. بعد تو رئیس جمهور که ادعای حقوق شهروندیت میشه اومده حقوق مردم دفاع کنی، اینقدر اختلاس نکنی، قرض بوده اینا چطور به ما نمیدی؟ آقای فریدون چرا بعد ده ها صرافی بره بزنه بردار رئیس جمهور؟ چرا به ما نمیدید اجازه رو؟ چرا شوهر خانه ابتکار بعد بره تو واردات بنزین دست داشته باشه که بعد با بنزین داخلی به دروغ بگن خیلی آلوده است که خارج بیاریم؟ چرا آقای نهاوندیان کجاست؟ آقای چه وضعش آخه؟ نهج البلاغه خانمای عزیز، نهج البلاغه، خون دلی که از دست خواص دنیا طلب و مردم بی وسیلت امیرالمومنین خورد، کار رو به جای رسون که جلو چشم مردم نشست، گفت خدا شما رو بپوشد. این تو نهج البلاغه است. ای کاش از اول با شما آشنا نمی شدن که آشنا شدن با شما جز قصه و حسرت و پشیمانی هیچ سودی نداشت. چقدر دوست داشتم به جای هر 10 نفر شما یک یار معاویه مال من بود، که اونا در باطلشون اونقدر محکمن، شما در حقتون اونقدر سستین. این یک. و پایان کار چی شد؟ سحر 19 ماه رمضان شمشیر یکی از یاران دیروزش ابن ملجم به فرق سرش خورد، فرمود آخش راحت شدن فست و برد بلکره. این چی؟ یعنی به خدا دست این مردم راحت شدن. والله به این قرآن قسم، وقتی خبر روز تو کوفه پیچید که علی ضربت خورده، مردم هم گفتن آخیش از دستش راحت شده، خیلی سخت گیر بود. هی میگفت جنگ مرگ بر آمریکا، با ول کن میخوام زندگی کنیم. مردم هم گفتن از ته دل آخیش از دست علی راحت شد. نهج البلاغه بخونید تا به اون روزگار مبتلا نشین. نه استاد بخواد، نه شرط بخواد، نه تفسیر. نفر یه نهج البلاغه آقای دشتی بخرید، فارسیشو بخونید، روزی 10 دقیقه کفایت میکنه. از آخر به اول بخونید، یعنی اول حکمت‌ها رو بخونید که کلامات کوتاست، تموم شد نامه‌ها رو بخونید از آخری به اولی، تموم شد خطبه‌ها رو بخونید از آخری به اولی. من به شما قول میدم هر کی اینجوری نهج البلاغه بخونه، همون دور اول 70% شو بفهمه، تا دیر نشده کشورتون بره پای نهج البلاغه. فتنه‌ها یقیناً در راه، که به راحتی نمیشه تشخیص حق و باطل داد. شاخص نداشته باشیم گول می‌خوریم. نه نه ما مسئولین خیلی خوبم داریم، خیلی داریم، خیلی. ولی مشکل کجاست خانم؟ سوال خیلی خوبی کردن. میدونید چی شد در صفین 4,000 شمشیر یاران علی به جنگ که معاویه رو بکشن سر امیرالمومنین اومدن گفتن یا میگی مالک برگرد یا میکشیمه؟ 2-3 نفر نفوذی، 3 نفر، 3 نفر نفوذی از اول با این لشکر همراه هست، خودشون انقلابی جا زدن. تو نهج البلاغه است. یک اشعث ابن قیس، خدا لعنتش کنه، دو ابو موسی اشعری خدا لعنتش کنه. اینا جزء نفوذیای معاویه همیشه هم تو لشکر امیرالمومنین هست. چیکار کرده؟ معاویه با آدم نفوذیاش بسته. اگر علی به جنگ ما اومد شما بیاید. اگر ما پیروز شدیم که هیچ. نون شما هم تو روغن. اگر دیدیم داریم شکست می‌خوریم ما فتنه قرآن می‌بریم سر نیزه شما تو لشکر اینو دم بدید. شما دیگه با قرآن که نباید جنگید. اشعث ابن قیس و ابو موسی اشعری یکی دو تا دیگه شروع کردن فتوا دادن. مردم تو نهج البلاغه میگه خدا لعنتتون کنه. اگر جنگ رو قبول نداشتین چرا با ما اومدین؟ اگه قبول داشت ابو موسی اشعری جنگ ما با معاویه حقه، پس چرا از کوفه که راه افتادیم یواشکی به مردم به رزمندان گفت شمشیراتونو بشکنین که علی نتون از شما استفاده کنه؟ این کی بوده این نامرد؟ بعد اومدن اینجا حکمیت رو تحمید کردن. حضرت فرمود دروغ میگه معاویه، یه خط قرآن قبول نداره. چرا گول میگفتن؟ نه دیگه قرآن قبول. گفتش پشیمون میشید به آمریکا اعتماد نکنید. گفتن نه ما خدای دیپلماسی است. فرمود پس لااقل صف کنید بذاریم ببینیم نماینده معاویه کیه، یکی همترازش بفرستید مذاکره کنه. دیدن امرؤاس اومده که از شیطان بالاتره. حضرت فرمود بایستید بایستید ابن عباس بره. گفتن اه فامیل بازیه. یاران علی ها کیا کردن نفوذیا؟ زمزمه مینداختن یاران علی، گفتن اه فامیل بازیه، این که به سرموته. بابا ابن عباس سیاست میفهمه، مفسر قرآن از ماست. اون شیطان گفتن نه قبول نیست. گفتن پس بذارید مالک اشتر بره. گفتن مالک اشتر که خیلی تنده، نمیشه مذاکره کرد که. تو مذاکره باید بالاخره برد برد دیگه، چیزی بدیم که چیزی بگیر. کیا فرستادن؟ ابو موسی اشعری، کیه نفوذی معاویه. رفتن قشنگ برگشتن، انگشتر رو در آورد، گفت مردم همونجوری که انگشتر دستم در آوردم علی رو خلق کردم. امروز هم گفت خودتون دیدین مردم دیگه نماینده علی رو خلق کردن، منم همونجوری که انگشتر تو دستم کردم معاویه رو گذاشتم سر جاش. اه بله تموم شد. حکمیت رو تحمیل کردن، نماینده رو تحمیل کردن. بعد گفتن عجب خطایی کردیم، اصلا لا حکم الا لله، جز خدا کسی حاکم نباید بشد. ما مرتد شدیم. خب خیلی خوب برید. نه دیگه نه، ما مرتد شدیم، استغفر الله بیره توبه توبه کردیم. ولی علی که مرتد شده چرا توبه نمیکنه؟ ای علی مرتد شده. بله علی هم حکمیت پذیرفت. چرا تو نه تو جلوی ما رو نگرفتی؟ میگه رهبری همه رو قبول داشته. بابا کی رهبری همه رو؟ هیچی. خوارج 4000 نفر جلوی علی جنگ را انداختن، گفتن علی از دین خارج شده، میکشیدش. علی مجبور شد یه روز از صبح تا بعد از ظهر 4000 نفر اینا رو به درک واسل کرد. 9 تاشون زنده موندن، یکیش ابن ملجم مرادی بود که اومد کشت. 3 نفوذی آج خانم، 3 نفوذی لشکر رو خراب کرد. چرا رهبر انقلاب آخر کار برجام کلن دست از هسته‌ای و برجام کشیدن؟ دیدن کاری که آقایین خراب کردن، فرمودن نفوذ، مواظب نفوذ باشید. دشمن به بهانه برجام میخواد نفوذ کنه. شما چقدر خبر دارید از نفوذی که کرد؟ چقدر؟ پروژه جیسون رضاییان چی بود گرفتنش که اعتراف کرد که من اینقدر به رئیس جمهور شما نزدیک شدم که حتی طعم آدامسشو میدونم چی؟ بعد چی شد؟ هیچی. آقای روحانی فشار آورد به دستگاه امنیتی که باید جیسون رضاییان آزاد بشه. چرا؟ چون من خواهم نیویورک سازمان ملل تام رسید اونجا بعد این آزاد شد. ما داریم مذاکره میکنیم نمیشه. بلافاصله پروژه نفوذ وحشتناکتری گرفتن، نزار آلمانی رو، لبنانی رو که تا ته سیستم مخابرات ما همه جا رفته گرفت. بچه های سپاه متهم شدن توسط رئیس جمهور که میرن الکی 4 نفر رو میگیرن، میگن نفوذ. چرا؟ چون خواهرزاده های روحانی یکیشون بود. بابا نفوذ دارن میکنن، چرا باور نمیکنی؟ اون جانباز نابینا در دیدار آقا فهمید، گفت آقا امریکایی‌ها با برجام پاشونو گذاشتن لای در بیان تو. آقا فرمود چرا به من میگی؟ برو به خود مسئولین بگو، برو به این مجلسی‌ها بگو که متوجه نیستن چیکار میکنن. 20 دقیقه برجامو تصویب کردن رفت به کارش. آقا مگه نفر بود آقایون نماینده مجلس یه جوری این برجام بررسی کنن که فردا در پیشگاه خدا هم بتونن جواب بدن؟ این جواب داره؟ آقای لاریجانی برای قیامتش جواب داره که نذاش مخالفین حرف بزنن؟ حتی آقای ابو طارابی جواب داره برای دفاعش از برجام؟ دو تا نفوذی میان خوبای ما رو فریب میدن. آدم خوب سراغ دارم که همتون قبولش داری، نمیتونم اسم ببرم. میگم آقا تو چرا دیگه؟ میگه خب نمیدونستم تو مجلس ما گفتن برجام به نفع کشور. این لیدر اصولگراست. نفوذی. امروز آقا داره میگه نفوذی ها رو بچست. برجام که دیگه بیچاره هم کرد، ولش کن بدین بچستیم این نفوذی ها. سه تا نفوذی حکمیت رو چنان تحمیل کردن همه چی به نفع معاویه تموم شد. چند سال معاویه و دودمانش حکومتشون مستحکم مون؟ 5 قرن. علی چند سال؟ 4 سال نتونستن تحملش کنن. بنابراین خواهر گرامی حواستون به نفوذی. فتنه بعدی ما به شدت با نفاق خواهد با نفاق باید مواظبت کرد. دولت باید حواسش رو جمع کنه، ملت باید حواسش جمع کنه. البته ما یقین داریم هوشیاری که نسبت به 88 شده ملت ما رو که بیمار کرد. اینقدر که این ملت گوش به دهان رهبری هستن در تاریخ انقلاب سابقه نداره، خدا رو شکر. میمونن یه مش خواص دیگه، برن تو این چند ماه باقی مونده خودشونو برسونن. نرسونن هست میشن انقلاب. یه آروق دیگه بزنه یه دم میرز دور، نگران نباشید. خدا همتون ان شاء الله اهل بهشت کنه. صلوات بر رسول الله.